بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 11 آبان 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که جلسات قبل محضر عزیزان داشتیم در مورد نقش ایرانیان در وقایع قبل از ظهور و منتهی به ظهور گفتگو می کردیم، که روایات فراوانی داشتیم که ایرانی ها پیشتازند در وقایع ظهور و کمک به امام زمان ارواح نافدا. یه تعدادی از این روایات رو خوندیم، یه تعدادش انشالله جلسات بعد مطرح خواهد شد. به نکته ای رسیدیم، به بحثی رسیدیم که دوتا جریان وجود داره. یه جریان، جریان ارتداد، یه جریان، جریان استبدال. حالا به یک معنا همین ریزش ها و رویش هایی که ما میگیم، یه تعدادی میریزند، سقوط میکنند، یه تعداد دیگه جایگزین میشن. این سنت خداست، خدا معطل هیچ گروهی نمیمونه، به هیچ جماعتی چک سفید امضا نداده. بله، اینی که در مورد ایرانی ها گفته شده به خاطر یه ویژگی هاییست تو اینها. اگه اینها رو داشته باشن، خدا این برگ سبز رو تحویل اینها خواهد داد. اگه نداشته باشن، از اینا میگیره یا میده به نسل های بعدشون، یا اصلا شاید کلا ورق برگرده، خدا به یه جماعت دیگه این قضیه رو عنایت بکنه. جریان ارتداد چه جریانیه؟ چیا باعث میشه که یه گروهی دچار ریزش میشن، محروم میشن از اینکه بخوان در این لشکر و در این سپاه امام زمان فرماندهی کنن، پیشتازی کنن؟ بر اساس آیاتی که در سوره مبارکه مائده بود جلسه قبل وارد شدیم، که این جلسه حالا بیشتر بحث رو باید بهش بپردازیم، آیاتی است که علامه طباطبایی چند جا هم در اون آیات در تفسیر المیزان، هم در سوره مبارکه آل عمران می‌فهمند که اینها آیاتی است که مربوط به پیشگویی قرآنه، مربوط به آینده است و آیات آخرالزمانی قرآنه، که کمتر به این آیات در مورد آخرالزمان پرداخته میشه. یعنی اصلا معمولا نگاه آخرالزمانی به این آیات نیست، در حالی که روایات ما این آیات رو بردن تو فضای آخرالزمان و گفتن که این مال آینده است، مرتد میشید، سقوط میکنید، کسانی میان جای شماها، یستبدل قوما غیرکم، که چندین آیه ما در قرآن داریم به بحث استبدال پرداخته. 6-7 آیه تقریبا در قرآن جاهای مختلف داریم که میفرماید یه تعدادی ریزش میکنن، میرن جاشون کسای دیگه ای رو میارن. معمولا هم تو روایات اینایی که قراره جای اونا بیان رو فرموده که هازا و قومه، این سلمان و قبیله سلمانه، به یه تعبیر ایرانی ها هستن، موالی هن، اینایی هن که الان برده شما هن، زیر دست شما ها، به چشم مجوس به اینها نگاه میکنید، ولی آینده میاد شما ها محتاج نصرت اینها هستید، شما زیر بیلیت اینها هستید، شما چشم به این دارین که اینها از شما حمایت کنن، اینها پشت شما در بیان. الان شما عرب مسلطه به اینها هستین، اینها زیر چنگتونن، یه روزی شما ها زیر چنگ اینهایید، خوباتون زیر چنگ اینهایید، بداتون زیر چنگ دشمنای اینهایید، شماها پشت اینا باید حرکت کنید اگه میخواین برای اسلام کاری بکنید. اینا از شماها میزنن جلو، اینا اسلام رو، پرچمش رو بلند میکنن، اینا اسلام رو نگه میدارن. روایت عجیبی هم هست، روایت متعددی هم هست، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، روایت فراوانیه، یه تعداد شو خوندیم، یه تعداد زیادیش هنوز مونده که انشالله باید بهش برسیم. این داستان ارتداد چیه که اینا مرتد میشن، ریزش میکنن، اونا جای اینا میان، که حالا اونایی که جای اینا میان به تعبیر روایات ایرانی ها هستن. یه قاعده داره، یه فرمول داره که اگر ما به این قاعده توجه نکنیم، به جای اینکه بریم تو اون طرف کسایی که قرار استبدال باشیم، میریم تو طرف اونایی که گرفتار ارتدادیم. فرمولش اینه، یه بخشیش در سوره مبارکه مائده بود که جلسه قبل وارد شدیم، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، که بعد تو آیات بعد فهمود و من یرتد منکم عن دینه، علامه طباطبایی فهمود این من یرتد ارتدادی که فرموده مربوط به همون دلدادگی به یهود و نصارا است، شیفته میشه، خوشش میاد. که جلسه قبل مواردی را عرض کردم، البته خب اینا وقتی میره به سمت توضیح و تبیین تلخ میشه، طبیعی هم هست دیگه، به هر حال باید اون کسی که این حرف بهش برمیگرده خودش رو اصلاح کنه، نمیشه که ما توضیح ندیم که حالا مثلا میخوره به یه طیف سیاسی، خب اون طیف سیاسی باید خودش رو درست کنه، سلفی گرفتن با یک زن اجنبی که هیچ خاصیتی برای شما نداره، فقط تنها ویژگیش این بوده که مثلا دبیر چیچی اتحادیه اروپا است، این معناش چیه؟ اینجور رو سر کله هم دیگه خودتون رو بندازین که با این سلفی بگیرین. خب با چی کار کنیم؟ مثل داستان زمان شاه میگفت ساواک گیر میداد که هر کی بگه یزید حسین رو کشته دستگیرش میکنه، یه آقای که الان البته با جریان انقلاب زاویه داره، میگو قبل انقلاب ما رو میگرفتن میبردن سواک، میگفتن چرا تو سخنانی ها میگی که یزید با حسین درگیر بود فلان و اینا، این یزید بوده، تو یزید که میگی مردم به اعلی حضرت میزنن، انقدر یزید یزید نکن. میگو ما اومدیم رفتیم بالا منبر، ساواک هم نشسته بود ببینه ما چی میگیم، گفتم مردم امام حسین رفته بود دیزین، دیزینه چیه اینجا، اسکی کنه چوبشون شکست از دنیا رفته، به این مرگ حضرت از دنیا رفته. میگو دوباره ساواک ما رو گرفت، این مسخره بازی ها چیه، گفت من چی بگم، هر چی بگم به شما میخوره، بعد بگم امام حسین سرما خوردن یا مثلا برف بازی میکردن از دنیا رفته. بعضی مسائل این شکلیه، تا میخوای توضیح بدی که آقا آیه داره اینو میگه، میگن داری سیاسی حرف میزنی، جناحی داری صحبت میکنی، این خیلی جالب و خنده داره. البته این مال یه جناح هم نیست، ما الان دیگه بعضی چیزها فراجناحیه الحمدلله، دیگه اصلاح طلب و اصولگرا و اینا نداره، ما این شاخصامونو که نمیتونیم زمین بذاریم چون چهار نفر بدشون میاد، البته باید انصاف هم داشته باشیم، یعنی الکی صرفا به خاطر اینکه یه کسی مال یه طیفه متهمش نکنیم به یه سری چیزا، ولی به هر حال بعضی چیزا نمایانه، این شیفتگی و دلدادگی نسبت به کفار، نسبت به غرب، نسبت به حالا به تعبیر قرآن یهود و نصارا، به یه تعبیر دیگه دشمن خدا، عدوی و عدوکم، این تو بعضی ها نمایانه، به تعبیر رهبر از انقلاب بعضی ها کارشون بزک کردن آمریکاست، حالا شما اینو که میشنوی، چون این جملات شبیه سرمقاله های کیهانه خوشت نمیاد، احساس میکنی دارید اخبار 23 نگاه میکنی. بعضی به ما میگن ما اومدیم جا مثلا از قرآن بشنوی، حرفی که میگی اخبار 23 هم میگه، تو کیهان هم اینا رو مینویسی، حرف دین رو بگو دیگه. من چیکار باید بکنم که حالا بگم کیهان نگه، بگم امام حسین سرما خوردن، چیکارش کنم که شما ناراحت نشید؟ مسئله اینه، یه دو تا چهار تاست. جریان ارتداد جریانیه که قلبش به اون سمت میکشه. فقط هم یه خوش اومدن و اینا نیست، این خوش اومدنه یه جوری میشه که کم کم به سمت اینا قش میکنه. همون قشگرانی که هفته پیش اینجا توضیح دادم، من خدا هر وقت قش میکرد اون برمیافتاد، این شکلی قش میکنه، هی حرفایی میزنه که از توش حمایت از اینا در میاد. همه تحلیلاش یه جوریه که تهش سه هیچ به نفع اینا میشه. هر جای توی منطقه آمریکا خوشش بیاد باید بریم جلو، آمریکا بدش بیاد باید بیایم عقب. تو سوریه و عراق نباید باشیم چون آمریکا خوشش نمیاد، آقا جونمون، اربابمون، ولی احمد مسعود رو ببین افغانستان حمایت کنید، آقا جونمون ارباب فرمودن. خب ولایت دیگه، این چیه معناش؟ حالا داینود به هم بخونه 5 لیتر هم گریه کنه، این که ولایت امام زمان نیستش که. این شیفتگی که میره به سمت اطاعت، میره به سمت حمایت، پشت دست اون داره بازی میکنه، به نفع اون داره بازی میکنه، به نفع اون داره کار میکنه، به نفع اون داره گفتمان سازی میکنه، تحلیل میکنه، آدم جمع میکنه، ذهنها رو داره اونوری سوق میده. این همونیه که قرآن اسمشو میذاره ولایت. اگه حالا به تعابیر امروزی تر میخوام استفاده بکنم، بچه هایی که مافیا بازی میکنن، اگه تو ساید این ور بازی کنه، حرفایی بزنه که پشت دست شهروند باشه، این وریه. تو ساید اون ور بازی کنه، مافیاه. حالا ممکنه ساده لوح باشه، نادون باشه، شهروند بی‌غرضه، ولی حرفایی میزنه که هی به نفع اونا تموم میشه. خب امام زمان شیعه احمق هم نمیخوان، خود حضرت فرمودن، روایتی که از امام زمان نقل شده، قد آذانا جهلا و شیعه، فرمودن احمقای شیعه ما رو آزار میدن، اینا که حرف حالیشون نمیشه، اینا که نمیفهمن چی به چیه، اون هم مایه آزاره. حالا اگه تحلیل نداره خب باشه دیگه، حالا بنده خدا نمیفهمه، قدرت نداره، میشه همون نامه‌ای که حضرت امام به بنده خدایی نوشت، فرمود شما قدرت تحلیل نداری، تو سیاست نباش، برگرد قم برو تدریس کن، دخالت نکن تو این کار، هی سیخت دادن انداختن جلو میخوان بالا ماله ها ببرنت، خودت بیا عقب بگو من نمیفهمم، قدرت تحلیل ندارم، تشخیص نمیدم. این داستان ماست. پس جریان ارتداد، اصل ارتداد اینجاست، تو اون کشش های قلبیه. چرا؟ چون حل دین الا الحب و البغض، دین همش حب و بغضه. اهل بیت به ما یاد دادن اصل دین اینجاست، کسی اگه اینو داشت بقیه رو میشه باش کنار اومد، خورد خورد میشه بقیه رو راه انداخت، ولی اون جریان ارتداد دقیقا همینو نداره و دقیقا اینو به هم میزنه، هرچی کینه و نفرت میاره به سمت مؤمنین، میاره به سمت اون آدم های فداکار. حالا باز من دو کلمه بخوام توضیح بدم میشه تحلیل سیاسی به 4 نفر میخوره، نمیدونم چی کار باید کرد. تو جامعه دارید میبینید دیگه، تو این فضای سیاست و تو این فضای اخبار و اخما و تندیا و شدتشون نسبت به کیه؟ محبت و رحمت و دلسوزی و ترحم. و حالا یه نفر خطاکار مجرم، اصلا مجرمه، یه نفر مجرم امنیتی، تو روزنامه ها بوده، خبرنگار بوده، به جرم جاسوسی گرفتن، یه نفرم مجرمه، پلیسی بوده، خطا کرده، پلیس خطاکار، پلیسی بوده که زحمت کش بوده، 30 سال خدمت کرده، زحمت کشیده، یه جا هم اشتباه کرده، بیش از اندازه رفتار کرده، یک کلمه از این پلیس شما حمایت نمیبینی. اون آقا میخواد سفر بره، دیگه من چی باید بگم؟ سفارش میکنه حواست به اینا باشه، این خبرنگارا، که متهم به جاسوسیه. یه وقت تو دلت برای همه این بچه‌های مملکت می‌سوزه، میگه هم این هم اون پلیس بنده خدا همه رو اگه میشه را داره کارشون را بنداز. یه وقت هر چی میگی فقط به نفع اینا در میاد، هر چی که متهم به جاسوسی و خیانت و بی بی سی صداش در اومد و اینا، تو هم دوباره همونو ازش حمایت میکنی. این پلیسه که بنده خدا اینم حالا مجرمه، یک نفر از این دفاع نمیکنه، همه هم با شدت و حدت داد و بیداد میکنن سری. خب بابا این بو داره، این مشکل داره، این قش کردن به سمت کفاره، به سمت دشمنه، به سمت یهود و نصاراست. اونا ناراحت شدن، اخم کردن، سر و صدا کردن، نباید یه کار کنیم اونا ناراحت بشه. این بی کس و کاره. این پلیس کیو داره؟ خب نکتهش همینه، این پلیس امام زمانو داره، این سرباز این نظامی بوده که نظام امام زمانه، این صاحبش امام زمانه. تو الان ناراحت نیستی؟ ارباب این بهش بر بخوره ناراحت بشه؟ چطور فکر ارباب اون هستی؟ فکر ارباب این نیستی؟ از اینجور قش کردن ها خیلی داریم، ولی انقدر که دیگه رایج شده عادی شده. مثلا داستان اون شهری که همه خودشونو میخاروندن، یکی که نمیخارون گفتن یه مرضی داره، یکی که میاد میگه آقا یه خط یه جایش مشکل داره، باگ داره، چرا اونو میگی اینو نمیگی؟ میگن تو مریضی، تو سیاسی، تو دلواپسی، تو افراطی. گرفتاری های زمان ماست. میفهمید که دل وقتی بره به سمت یهود و نصارا گرفتار ولایت اینا میشه. تو آیه سوره مائده فهمون من یتولهم منکم فانه منهم، اگه کسی از شماها دل بسته اینا باشه منم جزو اونا حساب میکنم. این خیلی جمله شدید و عجیب و غریب است، خیلی سنگینه. آقا طرف اهل نماز، اهل دعاست، اهل ذکر. خب ما این مردم کوفه اهل این چیزا نبوده؟ ما کم در طول تاریخ ما مردم اهل نماز و روزه داشتیم مورد لعن و نفرین امام معصوم واقع شده؟ طواف کعبه میگردن، امام صادق به ابو بصیر نشون دادن باطن اینها رو، گفت فقط سه تا آدم دیده، همه یا میمون بودن یا خوک بودن یا الاغ بودن. فهمود اینایی که ولایت ما اهل بیت رو ندارند، یعنی این کشش رو به سمت ما ندارن، به سمت دیگران دارن. این معناش اینه ها، نه یعنی هر کی سنی بود. بسیار از اهل سنت هم به اهل بیت کشش دارن، هم به دیگران. گاهی حتی کششون به اهل بیت قوی تر از دیگران هم هست. اینی که تو این روایاته کشش به اهل بیت نداره، به دیگران کشش داره، این فرق میکنه. این نبات مسئله با هم قاطی کرد. فرمود اینایی که به ما کشش ندارن به غیر ما کشش دارن، لبیک هم که میگن در حج، لبیک اللهم لبیک که میگن، صداشون در عرش به شکل صدای عرعر الاغ منتشر میشه. این ان انکر الاصوات لصوت الحمیره، اون که فرموده ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اینه تو لبیک میشنوی، این صدا الاغه، این عرعره، این لبیک نیست. گول زواهر رو میخوریم. کدوم لبیک؟ به کی داری لبیک میگی؟ من مهمترین دستوری که بهت دادم گفتم علی، گفتی نه، بعد اومدی میگی طور کعبه میچرخی میگی خدای چاکرم مخلصم، تو سرت بخوره. من ابلیس هم که این چیزا داشت بهش گفتم سجده کن، گفت نه نماز، فقط نماز برای خودت، برای آدم سجده نمیکنه، بیگانه نه، خودت. برای من تا این تکلیف که نه بگو، تو بنده ای، واسه من شرط و شروط میذاری؟ برگشت گفت این سجده نکنم عوضش یه 2000 سال برات یه نماز مشتی میخونم. این روایت نقل شده از ابلیس. فهمون انی ارید احب و ان اتا حیث و احب، من دوست دارم اونجور که خودم خوشم میاد عبادت بشم، اطاعت بشم، نه اونجور که تو میگی. اصلی تا این حرف من این بوده که اینو بچسب، به این دل ببند، الا المودت فی القربا. میگی نه این نه، ولی نماز، روزه، اینا هر چی بخوای نوکرت. این صدای لبیکش، صدای عرعره. اصلی ترین مسئله اینه. البته این طیف بندی داره، به قول علما تشکیکیه، شدت و ضعف داره. این نیست که حالا اگه توی کسی یکم محبت به کفار دیدیم یا از این قبیل مسائلی که حالا مثال های سیاسی که میزنیم سریع بگیم که آقا اینا منافقن، نه، این مراتب داره، شدت و ضعف داره. اولش بیماری قلبیه، بیماری خطرناکی هم هست. کسی که خوشش میاد، دلش میره، به دلش میشینه، جاذبه های اینها میگیرتش، این دلش بیماره، مشکل داره. این بیماری دل اگر مداوا نشه به تعبیر علامه طباطبایی شدت پیدا میکنه. فزادهم الله مرضا. حالا در مورد بیماری دل انشاءالله هفته بعد بیشتر صحبت میکنم. این بیماری که شدت پیدا میکنه به نفاق میرسه. اولش قلبن قبول داره ها، در رفتارش هم نشون میده، ولی به هر حال اون برم خوشش میاد دیگه. علی رو قبول داریم، به هر حال معاویه هم میدونی جالبه، آخه ببین سبکای جالبی داره. نه آخه من که طرفدار معاویه نیستم، از مدل مدیریتش خوشم میاد، از اقتدارش خوشم میاد، از این تریپش خوشم میاد، از این سبک زندگی و این کاخ و فلان و ایناش. نه ببین مومن باید اینجوری باشه، کاخ اینجوری خوشگل، این چیزه، این حاکم مسلمین باید این شکلی باشه، بقیه که میبینن بفهمن ما گدا گدول نیستیم. اولش این شکلیه، همجوری آروم آروم از معاویه خوشش میاد. ما مواردی داشتیم، رئیس جمهور ما بودن، رفته بودن سازمان ملل، تو خیابونا راه می‌رفتن، گفتن من فقط دوستم تو این خیابونا راه برم این ساختمان‌های نیویورک رو ببینم، چقدر قشنگه وای. توی دوره توی مملکت خوشش میومد خیابونا این ساختمان‌هاشون، مثلا زندگیشون، تمدنش، خیلی اینا با کلاسن، خیلی پیشرفت. نه من که از اینا بدم میاد، ولی به حال خیلی با کلاسن، خیلی متمدنن. مسئول داشتیم رفته بود این مجسمه های هخامنشی ما رو از امریکایی ها بعضیاشو پس گرفت، که حالا خوب خوب دارن پس میگیرن بعضیاشو. بعد هم بنده خدا حالا گرفتاری براش پیش اومد و حالا کسی رو کشت و کار نداریم، نه مسئولیتی داشت. رفته بودیم شیر خودمون رو گرفته بود، شیر چیچی بهش میگن، این شیره رو گرفته بود. بعد اومدم گفت این دست آمریکایی ها بوده، خیلی خوب ازش محافظت کردن. مثلا خوشحال بود که این دست ما نبود، دست ما بود نابودش کرده بود آمریکایی ها این چند سال، به غارت بردن از ما، رفتیم پس گرفتیم. خوشحال بوده که غارت بوده، دست آمریکایی ها بوده، اینا شعورشون بالاست، تمدنشون بالاست، خوب محافظت میکنن از اینا. دست ما گدا گدولا اگه بود تا حالا چیکارش کرده بود؟ اینا با روح ایمان نمیخوره، نمیسازه. اینا به یه دل سالم نمیخوره. دل سالم اصلش اینجا هست، محبت اهل بیت، یعنی این محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت، ولایت مؤمنین. یکی از شعبه های جدی ولایت اهل بیت ولایت مؤمنینه. اونی که ولایت مؤمنین رو نداره ولایت اهل بیت نداره. نمیشه من به شما، شما یه دستگاهی داری، یه سازوکاری داری، یه شرکتی داری، منشی داری، زیر مجموعه داری، آبدارچی داری، همه رو از دم بزنم پس کلشون، تو سرشون با لگد بزنم بگم من نوکر آقا. آقا من میگم من همین آبدارچی هم، من همین منشی هم. منشی داره میگه نه، یا من دارم میگم نه منشی غلط کرده، میگه نه من نوکر خودت هستم، این منشی فلان فلان شده غلط میکنه. آقا این توهین به اون، توهین به منه. روابط بسیاری داریم، دشمنی با مؤمنین، دشمنی با اهل بیت، اصلا تو روایت داره دشمنی با خداست. برو بالاتر، محبت به مؤمنین محبت خداست، ولایت مؤمنین ولایت خداست، معادات با اینها معادات با خداست، حمایت از اینها، مواسات با اینها مواسات با خداست. خیلی روایت عجیب غریبه، خدا مؤمنین رو گردن گرفته، در این حال مؤمنین هم هزار یک اشکال و ایراد دارن، کسی که نمیخواد اینا رو توجیه کنه، هزار تا خطا دارن. روایت عجیب غریبی داریم، حتی گاهی گناه‌های بزرگ اینا رو اهل بیت یه جورای زیرسیبیلی رد می‌کردن. من نمی‌خوام وارد این روایت بشم، این بحث مفصلی داره. طرف اومد گفتش که جمع کنی شیعیان تو به امام صادق. از اون چی شده؟ گفت اینا یشربون نبیز فی طریق، میشینن تو جاده بغل خیابون نبیز می‌خورن. نبیز دو تا معنا داره، یه معناش شرابه، یه معناش شربت آب عسله. منظور اونی که گفت شراب بود. گفت اینا میشینن نبیز میخورن. حضرت فرمودن ای نبیز، آره زمان پیغمبرم میخوردن، شربت خوبیه. گفت نه اونو نمیگم، نبیز، خمر. حضرت فرمودن که حالا شاید خمر نیست اینا. هی طرف گیر داد، نه دارم میگم عرقه. حضرت فرمودن عرق خورده، امام داره، صاحب داره شفاعت میکنه، تو کیو داری بدبخت؟ فهمون رقم انفک، من دماغ تو رو به خاک میمالم، اینو میبرم بهش. این امام داره عرق خورای شیعه رو گردن میگیره، امام فاسقاشون رو گردن میگیره. خیلی عجیب غریبه، این به ما وصله، این محبت داره، ایراد داره، اشکال داره، ضعف داره. چرا اینجوری تو سرش میزنی؟ چرا اینقدر تحقیرش میکنی؟ یه جوری تو سر این میزنی دشمن رو میبری بالا، اینو پیش اون تحقیر میکنی. این فضای سیاسی ما لجنزاره، مخصوصا زمان انتخابات. رسما طرف دیگه کم مونده واسه یه آی لاویو بکشه برای جو بایدن و بقیه دیگه. باز یه کلمه میخوام بگم باز میشه سیاسی و این حرفا. هی تو سر اینا میزنه، اینا یه مش متحجرن، اینا طالبانن، اینا فلانن. با حرفایی که شیعه باشی امتیاز نداری، یهودی باشی نمیم در امتیاز. از اینا یعنی چی با هم؟ و بدبختی هم اینه که یه زمانی از یه جاهای خوبی که باید صدا در بیا صدا در می اومد، الان دیگه از خیلی جاها صدایی هم در نمیاد، نمیدونم چی شده. خیلی تنهاییم واقعا، زمانه غربته. یه زمانی با این حرفا بعضی ها کفن می پوشیدن، با کمتر از این حرفا. امام خمینی هم که شنید گفتن به قرآن نمیخواد قسم بخورن، به بقیه چیزا قسم بخورن، اون همه داد و قال کرد که اینا قرآن رو گذاشتن کنار. پهلوی گفته بود نمیخواد به قرآن قسم، نمیخواد بخوره، به چیز دیگه قسم بخوره. الان که اصلا رسمن هیچ چی، اصلا قرآن که اصلا تحریف میشه به نفع جبهه رقیب. طرف میگفت که هر باری که اینا معاهدهشون رو نقض کردن دوباره باید بریم معاهده کنیم، قرآن میگه. آیا قرآن رو تحریف میکرد بنده خدا؟ هیچ صدایی هم از هیچ جا در نمیاد، خیلی عجیبه. متولی نداره، دلسوز نداره، چجور اصلا عجیب غریبه. مؤمنین تحقیر میشن، تو سرشون میخوره، تضعیف میشن. اهل بیت اینا رو گردن گرفتن. آقا عرق خورده، سگ شرف داره، به اون کسی که عرق نمیخوره خیلی هم بحثه به ظاهر سالم زندگی میکنه، ولی یک ذره تمایل قلبی نداره به خدا و اهل بیت و این دم و دستگاه. این هرچی هست دوست داره، این انقلاب رو دوست داره، این نظام رو دوست داره، این رهبری رو دوست داره، شهدا رو دوست داره، هزار تا هم عیب و ایراد داره. بی نظمه، بی قانونه، هزار یک گرفتاری هست. یه جورایی هی اینا رو مسخره میکنیم، تحقیر میکنیم، تضعیف میکنیم. این اون نکته ارتداده. اینجور آروم آروم میکشه سمتش. این یه بیماری قلبیه. علامه طباطبایی میفرماید که منافقین ویژگیشون اینه که برای اینکه دل دشمنا رو به دست بیارن هی مؤمنین رو بهشون انتقاد میکنن. خیلی چیز عجیبی ها. بعضی ها این شکلی اصلا میان بالا تو این توییتر و این اینستاگرام و اینا. شما یه جوی را بنداز، حالا اسمش هم میزن نقد مسئولین و اینا، که خب کار درستی هم هست، ضروری هم هست، ولی اصلا یه وقتایی بو داره، مشکل داره، برادرانه نیست، ولایت توش نیست، این دلدادگیه نیست، این محبته توش نیست، همدلی توش نیست، کینه است، نفرته. مسئولین خیلی انتقاد بهشون وارده، ولی یه جاهایی میبینی این حجم نفرت خیلی عجیبه، این حجم کینه. بگذاریم دیگه، باز من هی همجور مثال تو ذهنم میاد. فرمود نکشین سمت اینا. پس اولش بیماری قلبه، شدیدتر میشه تبدیل به نفاق میشه، شدیدتر میشه ارتداد میشه. نفاق که میشه یعنی چی؟ یعنی تا قبلش این ورم بالاخره یه علاقه داشتم، اون ورم علاقه داشتم، ولی خب آخه خیلی شما ها خیلی چیپین، خیلی زایه این واقعا، اینا خیلی خوب، پرتمیز، خوشگل، متمدن. کم کم اون میره بالا، این هی میاد پایین، قلبن دیگه اصلا هیچ اعتقادی به این ور نداره، هیچ محبتی دیگه اصلا نداره. حالا ظواهر رو ممکنه رعایت بکنه، ولی هیچ اعتقاد قلبی نداره، هیچ دلبستگی نداره، هیچ محبتی نداره. این میشه نفاق. و دیگه عملا میشه کارگزار، نوکر، عمله. خب من چند تا آیه بخونم تو این بحث، خیلی کمک میکنه به ما. یه روایتی هم آوردم، خیلی این روایت قشنگانه، انشالله کم کم بهش برسم. چند تا آیه بخونم، آیات قریب قرآن. سوره مبارکه آل عمران آیه 28. ببینید بیان قرآن چه بیان عجیب غریبیه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. نباید مؤمنا دلبسته کافرا بشن، کافرا بیان به جای مؤمنین تو دلش، تو رابطه هاش، تو رفاقتش، تو صمیمیتش. و من یفعل ذلك، هر کی این کارو کنه، فلیس من الله فی شی، اصلا خدا دیگه هیچی به حسابش نمیاره، هیچ ربطی دیگه به خدا نداره. علامه طباطبایی میفهمه اینا شدیدترین تهدیدایی که قرآن کرده. یه بار میفهمه فلیس من الله فی شی، آخرش هم دوباره میگه و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. سه بار خدا تهدید میکنه، دلت بره سمت کفار، محبتتو به اونا بدی به جای اینا، با اونا دل و قلبه بگیری به جای اینا، دیگه من حسابت نمیکنم. ها یک، دو، حواست هست، دارم هشدار میدم، یا حذرکم الله نفسه. سه، الی الله المصیر، گذر پوست به دباخونه میفته ها، حالیت چی دارم میگم؟ نری با اینا، نبرنت، دل نبرن. ایاهایه که علامه طباطبایی بحث بسیار زیبایی میکنن اینجا. البته یه قیدی میزنه، میفهمد که یه حالت داره، الا ان تتقوا منهم تقاتن. خیلی قشنگه قرآن. مگر اینکه تقیه کنی، میری با اینا رو هم میریزی، ساخت و پاخت میکنی، رفاقت میکنی برای تقیه. یعنی چی تقیه؟ یعنی چی؟ یعنی ظاهر سازی کنم که سر اون کلاه بذارم به نفع مؤمنین. این اسم دیگرش که امروزی کرد رهبر معظم انقلاب چی بود؟ کی بلده؟ نرمش قهرمانانه. یعنی یه جوری نرمش میکنی، اون فکر میکنه داری امتیاز میدی و اینا، سر وقتش یه پسگله بهش میزنی، یه حقه سری سوار میکنی و آخر تو سر اون کلاه میذاری. این مدل خوبه، ولی معمولا چی میشه؟ دیگه توضیح نمیخواد دیگه، همین پسه دیگه، من توضیح بدم سیاسی میشه دیگه، شما خودتون منتقل شدید به مطلب. قاعدش اینه دیگه، قرآنی شد، من دیگه هر توضیح بدم میشه سیاسی، خیلی عجیبه. میگه نری سمت کافرا مگر اینکه میخوای کلا بذاری سرشون، به نفع مؤمنین کلا بذاری سر اونا، نه به نفع کافرا کلا بذاری سر مؤمنین. خیلی جالبه واقعا، خیلی عجیبه. منکر فرمود در آخر زمان حساسیت ها از بین میره. اصحاب گفتن همین میشه یا رسول الله؟ فرمود که امر معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن. گفتن واقعا؟ فرمود دیگه اصلا منکر و معروف هم از بین میره. گفتن واقعا؟ فرمود اصلا امر منکر میکنن، نهی از معروف میکنن، برعکس میشه. همین میگن اصلا همین کار رو بکنی. خیلی جالبه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه اینکه رفتی سر اونا کلاه بذاری. بعد علامه طباطبایی جملاتی داره، خیلی دوست دارم این جملات رو بخونم. میفهمد این فلیس من الله فی شی، اینه، این از حزب خدا بیرون میفتی، چون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. هر کی ولایت خدا و رسول رو داره میشه حزب الله و این غلبه میکنه. این فلیس من الله فی شی معناش اینه که از حزب خدا میفتی بیرون. روبرو حزب خدا هم چیه؟ حزب شیطان، دوتاست. این حزب خدا که پیروزه و حزب خدا که توش باشی، مال اونیه که دل داده به پیغمبر، دل داده به خدا. این چی میگه؟ من نوکر تو هم، من طرفدار تو هم، من منافع تو رو میخوام تأمین کنم، من آدم تو هم، من پشت تو هم. اونا هرچی میخوان بشن به درک، میخوان ناراحت بشن به درک، میخواد خوششون نیاد به درک، من پشت تو هم. این میشه حزب الله. میگه از این حالت در بیای دیگه تو این حزب نیستی، یا تو این دار دسته حسابت نمیکنم. این یکی. بعد علامه طباطبایی جای دیگه میفهمد ازلا بغیت لدین بلا هم لشاره الا ظهور الحق و حیاته، یا ظهور الحق و حیاته. میگه خدا یه همت فقط داره، اونم که حق رو ظاهر کنه و حفظ کنه. و اگه شما رفتی تقیه کردی، کلا سر اونا گذاشتی، حق رو نگه میداری. اگه رفتی با اونا بستی، حق رو نابود میکنه، اونا سوار میشن دیگه، همونی که اون میخواد میشه. اون چی میخواد؟ اون بیدینی میخواد، اون کفر میخواد، همون میشه که اون میخواد. الان توی ممالک اسلامی مگه نماز و مسجد و اینا نیست؟ مگه قرآن نمیخونه؟ در عربستان سعودی مگه قرآن نمیخونه؟ این همه قرآنه، حج، قربانیه، کک آمریکا هم نمیگزه، یعنی یک ذره اینا تو اون براعت مسلمین ما چیکار کردن؟ تک تیر اندازشون. مرگ بر آمریکا میگفتن. حاجیا شما توی حرم، تو محدوده حرم کبوتر رو نمیتونی بگیری، صید کبوتر ممنوعه. حاجی رو با حوله احرام کشتن به خاطر اینکه مرگ بر آمریکا میگفت. حاجی رو با حوله احرام گلوله بارون کردن چون میگفت مرگ بر آمریکا. یعنی چی واقعا؟ این ارتداد. پول حرمین خرج این میشه که منافع آمریکا تامین بشه. خیلی عجیبه. از آسمون مکه کافر نمیتونه رد بشه. از آسمون مکه مراجع ما فتوا دادن. کسی وارد مکه میخواد بشه، باید با احرام وارد بشه و باید مسلمان باشه. این محدوده مکه و حرم گفتن که زمین و آسمونش فرقی نمیکنه، از آسمونش هم بخواد رد بشه باید مسلمان باشه. یعنی پرواز میخواد از آسمون مکه رد بشه، با کافر باید بگی برو اون بر. از بالای کعبه حق نداری رد بشی، از بالای مکه حق نداری رد بشی. مکه رو با کعبه و با پولاش دادن دست آمریکا. آقای بهجت میفهمون قرار بود ما از اینا جزیه بگیریم بذاریم اینا زنده بمونن، برعکس شده، به اینا داریم جزیه میدیم که بذارن ما زنده بمونیم. خیلی آقای بهجت روی مسائل حساس بود. بخش عمده از صحبتایشون، درسایشون همین بحثای سیاسی بود. آقای بهجت که اینقدر عارف بود و اون احوالات و اینا، بیشتر صحبتایی که با افراد میکرد حرفا این شکلی بود، بیشتر در مورد مشروطه بود. استادی داشتیم میفهمود ما انقدر خاطرات مستر همفر رو تو درس از آقای بهجت شنیدیم. حالا بعضی انقلت میکنن در مورد مستر همفر و خاطراتش، آقای بهجت قبول داشته. استادمون میفهمود که انقدر خاطرات مستر همفر رو تو درس آقای بهجت شنیدیم، من مشتاق شدم، رفتم کتاب رو خریدم، خوندم کامل که خوندم، دیدم که اصلا چیزی اضافه نداشت، همش از آقای بهجت شنیده بودم. عارف این حرفا میزد. بعد به ما میگن حیف نیست بحثای اخلاقی تو آلوده میکنی؟ کدوم اخلاق؟ دقیقا کیو میبرستی؟ اخلاق چی؟ اخلاق آمریکا خوشش بیاد؟ من شما بشین اینجا حرفای عرفانی بزنیم کیف کنیم، اونجا هم یه مش گوسفند دارن سر میبرن دیگه، حالا خدا انشالله کمکشون کنه دیگه. تو مملکت هم یه چیزایی میشه، به ما چه؟ ما خودمونو بسازیم، ما وظیفه به خودمون داریم. این قشنگ لعن حضرت ابلیس وقتی درس اخلاق میده این مدلی صحبت میکنه. خودتی دیگه، این بچه‌ها خودتن، این تلویزیون و صدا و سیما و ساترا و کوفت و زهر ما رو درست نکنی نسل بعدی به فحشا کشیده شد. این همینن، همین خودتی، بچت آلوده میشه، تو هم آلوده میشه، عروست هم آلوده میشه، نوت هم آلوده میشه، نسلت آلوده میشه. همین هست، همین روزنامه و سایت و انتخابات و وزارت ارشاد و همین هست، همین ها خودسازیه. امام زمان آدم فهمیده و باشعور میخواد. از اینا که تو کوفه هم زیاد بودن میشستن دعا میکردن خدا امام حسین رو کمک کنه ایشالله. حبیب کمه، آدم شیرفهم، عارف شیرفهم، عارفی که شمشیر از دستش نمیافته. عمار کمه، امیرالمومنین دست به امام حسین میزد گریه میکرد، اینه عمار. اینا کمه. اشتر کمه، اشتر که زیاده، اشتر کمه. میفرماید که اینجا صبر میخواد، زیر بار حرف کفار نرفتن صبر میخواد. علامه طباطبایی میفرماید این همون فاستقم کما امرته که قرآن گفته و پیغمبر فرمود این آیه منو پیر کرد. زیر بلیت دشمن نرفتن پدر آدمو در میاره، خیلی فشار داره. این یه آیه. برم آیه بعدی، سریع این آیاتو تموم کنم. سوره معارکه ممتحنه. یا ایها الذین آمنو، دستور داده امام رضا علیه السلام هر وقت به آیه میرسن که یا ایها الذین آمنو داشت میفهمونن لبیک اللهم لبیک، جانم خدا. حالا من میگم شما لبیکشو بگید. این از اون لبیک هاییه که تو آسمون لبیک خونده میشه، مال شیعان امیرالمومنینه. یا ایها الذین آمنو. احسنت. خب پس یعنی آماده این که بقیهشو بشنوید دیگه. آیه اول سوره ممتحنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو رفیق نشید، دل نبندید، ولی نشید. مؤمن که مگه میره با دشمن خدا رفیق بشه که با یا ایها الذین آمنو بگی و تو قرآن بیاری؟ تلقون الیهم بالموده، میدید هی محبت میکنید و صمیمیت نشون میدید و هی میخواید دل به دست بیاری. یه جوری من منکر کار دیپلماتیک و اینها نیستم، و اون دیپلماتیکی که کلا سر اونا باشه، این دیپلماسی خیلی هم خوبه، کلا سرشون بذاری، این که خیلی خوبه، کاری که اهل بیت میگرد. امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید میفهمن یا امیرالمومنین، بعد 500 هزار دینار هم میتیقیدن میومدن بیرون، پولا رو میگفتن بین شیعه پخش میگن. این یا امیرالمومنین این شکلی که بعدش بتیقی. امام رضا علیه السلام مأمون رو تحویل میگرفتن، بعدم از قبل مأمون مدیریت میکردن، جون شیعه رو حفظ میکردن، منافع شیعه رو حفظ میکردن. این خیلی خوبه، اینجور ارتباط خوبه. ما با عربستان رفتیم مذاکره کردیم، جنگ یمن رو تمام کردیم، بعد جالبه که نوکرای آمریکا اینجا بهشون برخورد. این خیلی عجیبه. یعنی چی اصلا من نمیفهمم. شهید امیر عبداللهیان رضوان الله علیه رفت با سعودی‌ها مذاکره کرد، جنگ یمن رو تموم کردن، منافع شیعه حفظ شد. یه دنج صداشون بلند شد که مگه قرار نبود با عربستان بجنگید؟ همینایی که ناله مذاکره شون عالمو برداشته. خیلی عجیب غریبه. یعنی اینجور مذاکره ای دوست نداره. این مذاکره الان منافع اربابمون رو تامین نکرد. به جنگ که ارباب خوشش بیاد. قرار نشد دیگه ببین با هم دیگه رفیق بشین، ارباب ناراحت بشین، که الان به ضرر ارباب شد. این ولایت یهود و نصارا است. خلاصه حرف امروزمون اینه که آقا ولایت یهود و نصارا و دشمن با ولایت امام زمان جور در نمیاد. کسی با ولایت اونا یار امام زمان نمیشه، تو سپاه امام زمان نمیمونه، سر میخوره میره. یه اصل حرف. شما میرید به اینا محبت نشون میدید، وقت کفر رو به ما جاءکم من الحق، ولی اون چیزی که پیش شما هست از حق اینا ذره قبول ندارن. یخرجون الرسول و ایاکم، اینا همونن که هم پیغمبر رو آواره کردن هم شماها رو، بیشتر در مورد مشرکین مکه است. اینا میخواستن با محبت و اینا قضیه رو سر هم بیارن، کار به جنگ و اینا نکشه. فهمون حالا محبت و اینا سر جای خودش، یعنی میخواین کار به جنگ نکشه، ولی یادتون نره اینا همونن که پیغمبر رو آواره کردن، شماها رو آواره کردن. هرچند محبت کنین آدم نمیشن. ان تؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده. گاهی هم تو دلتون دوستشون دارین، خوشتون میاد، فامیلاتون هم حزبیان، هم جناحیان، هم شهریان، یه بده بستونای با هم دیگه داشتین، یه جاهای حمایت کردن ازتون، و انا اعلم به ما اخفیتون، تو دلت بروز میدی، من خدا حالیمه تو دلت چی داری، و ما اعلنتون، و من یفعله منکم، هر کی این کارو کنه بینا دل بده، فقط زل سوا از سبیل، این میشه جزء اون ولی زالین، میره جزء اونها، از این صراط مستقیم خارج میشه، انعمت علیه میره بیرون، میره جزء زالین. اینم یه آیه دیگه که فرمود. یکی هم همین آیه بود که در سوره مبارکه مائده بود، فرمود اگه ولایت اینا رو داشته باشین جزء اونا این، و ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمی‌کنه، یعنی هم کاری که با اونا می‌کنم با شما می‌کنم، هم بلایی که سر اونا در میارم سر شما در میارم. این میشه بیماری دل. روبروش چیه؟ بگم و روایتو بخونم تموم کنم. روبروش دلدادگی خالصانه و صادقانه به خدا و پیغمبر و اهل بیت، با امان نامه و با ترفند و با شعار و با اینا گول نمیخوره، شل نمیشه، تردید نمیکنه. مثلا قمر بنی هاشم که ایشون که دیگه در نقطه اوج میاد امان نامه میگه برو گم شو، امان نامه برده برام، اصلا جواب نده. امام حسین فهمید جوابی بهش بده لاغه، جواب شی اون کاری که رهبر انقلاب کردن با نامه ترامپ، طرف گذاشت زیرش نامه رو، فهمید اونو که اصلا کاری ندارم، اصلا با اون که حرف ندارم، با نامش هم کاری ندارم، من با خودت چند کلمه میخوام صحبت کنم. شینزو آبه بود دیگه، بدنم زدن بنده خدا رو پکوندنش، خودش رو نصیحت کرد، ژاپنی اومده بود نامه ترامپ آورد و بر رهبری ما باشیم، وای رئیس جمهور آمریکا به من پیام داده. بعضی واقعا دلشون میره، رئیس جمهور آمریکا میدونی کیه؟ میدونی آمریکا کجاست؟ رهبر انقلاب از شهید رئیسی تعریف کردن، فهموندن تو اولین گفتگو خبری که داشت طرف ازش پرسید که اگه آمریکا همه تحریما رو برداره و هر چی شما میخواین انجام بده باز حاضر میشین باش گفتگو کنین؟ ایشون یک کلمه فهمون نه، خیر، یک کلمه خیر، تمام. ایشون تعریف میکردن، فهمون اینه، اینجوری هم شد، امام رضا شب میلادشون اینجور بردن و این عزت و این عظمت و اینو. محبت خالصانه است، و وقتی محبت خالصانه به اهل بیت و از اون ور کنده، واقعا به درد مردمش میخوره، واقعا دلسوزه، شب و روز نداره، اولویت مردم یادش نمیره. قرآن چی فهمون؟ فهمون اونا طرف مرتده هن، اون طرف مرتده، این ور کیا؟ اینا که استبدال میشه. اینا ویژگیشون چیه؟ یوهب بهم و یوهب بونه. یکم اینو توضیح بدم، هم خدا اینا رو دوست داره، هم اینا خدا رو دوست داره. اینجا دیگه عشقه. دل که از اون ور کند به این وره، رابطه عاشقانش با ولایت، با امامه، با رهبره، با رهبر الهی. دلش اینجاست، دلش برای این پر میزن. قاسم سلیمانی رو شما ببینید، رضوان الله علیه، یک ذره نه براش ترامپ مهمه، نه این شخصیت های خائن عرب مهمه، ولی دلدادگیش به این بچه رزمنده ها، به این سربازای خورده پای اهل افغانستان و پاکستان، دلا میشد دست اینا رو میبوسید، به شهدا چه علاقه ای داشت، به خانواده شهدا چه علاقه ای داشت، به بچه های شهدا چه علاقه ای داشت. داشت سخنرانی میکرد، یکی بچه شهید رو بلند کرد، داد زد بچه شهید رو بلند نکن، برو کنار، اخمو تشهد تو نماز، تو قنوت بچه شهید یه گل براش آورده، این گل رو از دستش میگیره، خونه اینا میره، سر میزنه، زنگ میزنه، رو زمین میخوابه، پای مادر شهید رو میبوسه، جانباز رو ور میداره، سالی یه ماه 20 روز چقدی که میره کرمان، جانبازی که اونجاست یه هفتهشو خودش مسئولیت میگیره، با اون همه مشغله و درگیری یه هفته شستشو و کارای این جانباز با من. این ولایت مؤمنینه، این آدم آدم امام زمانه، که بعضی بزرگان فرمودن این آتشی که در شهادت او به دلها افتاد به خاطر آتشی بود که در شهادت او به دل امام زمان بود، از دل او دل مؤمنین آتش گرفت، آدم امام زمان بود. اینه برمیگرم ترامپ قمارباز، حریف تو منم، ما شبی نیست که اصلا بخوایم به تو فکر نکنیم. عظمت رو شما ببینید، اقتدار رو ببینید، صلابت رو ببینید، روبرو اونا این عشق و صفا و صمیمیت با این طرف، این اونیه که هم خدا او رو دوست داره هم او خدا رو دوست داره. بعد این همه هی اسمش میره بالا و روز به روز عظمت و عزتش بیشتر میشه، برداشته نامه نوشته خدای من دلتنگ دیدارم، منو پاک کن و ببر، من بیتابم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. اون شب آخر، آخرین جملاتی که این عشقه به اونجا میکشه، پرواز میکنه، میگه قاتلم کجاست، بیا بکش دیگه. بعد میگه اصلا من شفاعتت میکنم، بیا منو بکش. اینطور بیتابم، میشینه برای شهادت نامه مینویسه، معاشقه میکنه با شهادت. عروس زیبای من کجایی، من دلتنگتم. او چه تعابیری، هجله، دنبال هجله میگرد و این عشق اینه. اون ارتداد اون بره عاشقانه هاش با این خز و خیلاس، این هم عاشقانه هاش با این اولیاء خداست، با امام حسینه، با امام زمانه. عشق هم دو طرف است، هم خدا دوست داره. آیش یه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، خدا عاشق اونایی که تو خط وایستادن زدن به دل دشمن، عاشق ایناست. خدا عاشق این رزمنده‌های حزب اللهه، خدا عاشق این بچه‌های حماسه، خدا عاشق این نیروی قدس سپاهه. حالا انشالله یادم باشه بعدم براتون یه روایتی میخونم، امیرالمومنین فرمود که اون سپاهی که از سمت کوفه حرکت میکنه به سمت قدس، علی رایاتهم القوه، رو پرچماشون کلمه قوت رو نوشته. یارو باید فکر کرد که منظور چیه. خدا عاشق ایناست، امام عاشق ایناست. بزن دیگه پس روایتشو بخونم، خستگیتون در بره انشالله. اول یه روایت، دو تا روایت میخوام بخونم، یه چند دقیقه تحمل بکنید انشالله تمومش کنم. روایت اول رو مرحوم مجلسی نقل میکنه، جلد 65 بهار، صفحه 139. میفهمن که ابوبکر و عمر و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف اومدن خدمت پیغمبر، نشستن تو حیات نشسته بودن، پیغمبر اومدن کنار اینا نشستن و این کفش پیغمبر پاره شده بود، گذاشتن کنار امیرالمومنین علیه السلام. فرمودن ان ان یمین الله عز وجل او ان یمین العرش قوما مننا، فرمود سمت راست عرش خدا یه جماعتی از ما هست. اینا ویژگیشون چیه؟ الا منابر من نور، رو منبرهای نشستن از نور، وجوه هم من نور، چهره ها نورانی، ثیاب هم من نور، لباساشون از نور، تخشا وجوه هم ابصار ناظرین دونه هم، انقدر نور چهرهشون زیاده که اصلا بقیه‌ای که کنار اینان را پایین تر از اینان، نور اینا چهره اونا رو محو کرده. ابوبکر گفت من هم یا رسول الله، اینا کیان؟ زبیر گفت اینا کیان؟ پیغمبر سکوت کرد. ابوبکر گفت سکوت کردن، زبیر گفت سکوت کردن، عبدالرحمن گفت سکوت کردن. فقال علی علیه السلام من هم یا رسول الله. امیرالمومنین سوال کرد اینا کیان یا رسول الله؟ علی که پرسی جواب داد پیغمبر، هم قومون، اینا یه جماعتی هن، تحابو به روح الله، عاشق هم دیگن به واسطه روح الله. الا غیر انصاب ولا اموال، نه فامیلن نه پول این وسط گروه هم دیگه دارن که به خاطر پول عاشق هم باشن. اولائک شیعتک، اینا شیعه تو هن علی جان، و انت امامهم یا علی، تو امام اینایی. شهید صدوقی بعد انقلاب این روایت رو برداشت بر خدمت امام خمینی، گفت من احساس میکنم این روح اللهی که تو این روایت اومده شمایی. امام لبخند زده. زمان تبعید امام، شاه دستور داده بود، حالا ساواک شاه، ثبت اسناد قم و تهران اسم روح الله ثبت نمیکرد برای بچه ها. بچه حق نداریم به اسم روح الله بذاریم. این روح الله این روایت معلوم نیست چیه، حالا منظور روح خداست یا روح الله یه فرده. خلاصه اینا این شکلی عاشق هم دیگه، این نورشون عالم رو پر میکنه، این ولایت بینشون این شکلیه. حالا اون روایت جالبتر رو براتون بخونم. اینو مرحوم علیسی دجل 57 بهار نقل میکنه، مال شرح نهج البلاغه ابن میسمه. این شرح نهج البلاغه ایشون خیلی مهمه، خود ایشون هم جز شخصیت های درجه یک ماست، هم علمی هم معنوی. امیرالمومنین اومدن جنگ جمل، این چند دقیقه هم دل بدین قشنگ میشه دیگه، کم کم تمومش کنم. جنگ جمل کجا بود آقا؟ کیا میدونن؟ بصره کجا میشه؟ این یکم که از خرمشهر به اون سمت برید میشه بصره، جنوب شرقی عراق. امیرالمومنین اینجا جنگیدن، جنگ جمل بود. جنگ جمل اون طرف امیرالمومنین بود، این ور کی بودن؟ طلحه و زبیر و عایشه که اون رو جمل نشسته بود، شطور و سر میشد جنگ جمل. جنگ که تموم شد، حضرت خطبه خوندن، خطاب به مردم بصره، حمد و ثنای خدا کردن، به پیغمبر صلوات فرستادن، فرمودن یا اهل البصره، آی مردم بصره. یه تیکهشو مرحوم سید رضی، این تیکه اولش رو تو خطبه 13 نهج البلاغه آورده، بقیه‌شو نیاورده. خطاب کرد مردم بصره، شماها آدمای بیخودی هستید و سپاه یک زن بودید و یاران یک شتر بودین و حوابیر تحقیرآمیز سنگینی برای اینا به کار برد و آبی که میخورید چطور و اخلاقتون چطور و اینا که حالا بحثای مفصلی داره. بعد حالا اینجا با بصره داره صحبت میکنه، یهو امیرالمومنین رفت تو تاریخ، از تو جنگ جمل و بصره یهو رفت تو تاریخ، رفت یه چند صد سال بعد این بصره و این منطقه. فهمو که انی انظر الی قریتکم هذهی، دارم میبینم یه روز این شهر شما میاد، قد طبق هل ما، آب پرش میکنه، حتی ما یرا منها الا شرف المسجد، فقط یه گنبد مسجد توش دیده میشه، که انه جعجع طیر فی لجت بحر. همینجور فرمود، بعد فرمود اذا هم رأوا البصره قد تحولت اخصاصها دورا فلان و اینا، که بصره خراب میشه و اوضاعش اینطور میشه و فلان و اینها. بعد حضرت برگشتن به سمت راستشون نگاه کردن، فهمیدن کم بینکم و بین الابله، بین شما و ابله چقدر فاصله است. ابله میشه تقریبا همین خرمشهر و شلمچه و اینای خودمون، ابله تو ایران میشه، یه چند کیلومتر از بصره به سمت ایران که میای اسم قدیمیش ابله بوده، خرمشهر و شلمچه و همون حل و حوش همون به هم دیگه نزدیکه دیگه. فهمود بین شما و ابله چقدر فاصله است. منذر ابن جارود گفت پدر و مادرم فداتون، اربعه تو فراسخ، چهار فرسخ، هر فرسخی 6 و 25، چهار فرسخ میشه 25 کیلومتر، 25 کیلومتر اون برتره. فهمون صدقته، آره راست میگی، چهار فرسخه. قسم اون کسی که پیغمبر رو مبعوث کرد، من از خود پیغمبر همینجوری که شما از من شنیدید همینجوری از خود پیغمبر شنیدم. فرمود میدونی بین بصره و ابله چقدر فاصله است؟ 4 فرسخ فاصله است. پیغمبر به من گفته بود 4 فرسخ فاصله است، تو منو گفتی 4 فرسخ. خب چی میشه در ابله، در این منطقه شلمچه خرمشهر؟ سیکون و فلتی تسمل ابله موضع و اصحاب الاشور، جماعتی میان در آینده در این منطقه ابله. یقتل فی ذلک الموضع من امتی 70,000 شهید، 70,000 شهید از امت من اینجا شهید میشن. هم یومئذن به منزلت شهداء بدر، این 70,000 تا مثل شهدای بدر میمونن تو اون روزگار. منذر میگه پرسیدم آقا کی اینا رو میکشه؟ فرمود یقتلهم اخوانون و هم جیل، یه جماعتی هن، سپاهیانی هن که انهم شیاطین، سودون الوانهم، منتنتون ارواحهم، شدیدون کلبهم، قلیلون سلبهم. جماعتی هن چهرهای تیرهی دارن، مثل شیطان میمونن، بوی گندی میدن، اخلاقای بدی دارن. تو بال من قتلوه، خوش بالی کسی که به دست اینا کشته بشه. ینفرو لجهاد هم فیزالی که زمان قومون، تو اون زمان یه جماعتی میان برای این جنگ با اینا، تو این منطقه، تو این منطقه اوبله، همین من هلوهوش خرمشهر. هم ازلتون اندل متکبرین من اهل ذالک الزمان، متکبرین اون زمان اینا رو خار میدونن، تعابیری امیرالمومنین، مستکبرین اینا رو تحقیر میکنن. مرحوم دشتی رضوان الله علیه مترجم نهج البلاغه انسان محققی بود، انصافا خیلی آدم فاضلی بود، ایشون کامل این روایت رو تطبیق میده به شهدای جنگ تحمیلی و داستان جنگ خودم. یه کتابی داره آینده و آینده سازان، خیلی کتاب خوبیه، اونجا این روایت رو میاره، میگه این همین جنگ خودمونه. ایشون سال 80 از دنیا رفته های دشتی، 23 سال پیش، میگه همینه، کاملا میخوره به این شرایط اینجا. فرمود اینا جماعتی هن که پیش متکبرین اون زمان خارن، مجهولون فل ارض، تو زمین کسی اینا رو خیلی نمیشناسه، گمنامن، اینا گمنامن. معروفون فل سما، آسمون اینا رو میشناسن. تبک سما و علیهم، آسمون به اینا گریه میکنه. و سکانوها بل ارض و سکانوها، ساکنای آسمون به اینا گریه میکنن، زمین و ساکناش به اینا گریه میکنه. اینجا روایت میخوام بگم. ثم حملت عیناه بالبکا، امیرالمومنین اینو که فهمون اش تو چشمش جمع شد، فهمون ویحک یا بصره، اظهار تأسف کرد از این شهادت این اصحاب و این جنگی که میشه. گریه کردم امیرالمومنین برای این شهدا. من یه حسابی هم امروز داشتم میکردم، تقریبا به همون 70,000 تا رسیدم، یعنی مجموع فا و خرمشهر و شلمچه و اینها رو یه حساب کتاب اجمالی داشتم میکردم، تقریبا 70,000 تا میشه، 70,000 تا اینجا کشته میشه. امیرالمومنین برای اینا گریه کرده. کی اینا میخوام بیرم؟ چرا؟ چون عشق، یحب بهم و یحب بونه. یه وقتی دل نداد به دشمن، دشمن میگه بیا تسلیم شو، بیا نوکر شو، دست بردار، سفارت آمریکا رو دوباره راه بنداز، جنگ رو ور میدارم، تحریم رو ور میدارم، زیر بار نمیرن، به عشق ما وای میستن، پای ما وای میستن. این از اون بر محبت نشون بده، از این برم امیرالمومنین محبت نشون میده. امیرالمومنین برای اینا گریه کرده، اون موقع گریه کرده، هنو نیومده. این عشقه، این عشقه. امام رحمت الله علیه میفهمد که برای حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل اومد تمام حوادث آینده رو گفت، بعد امام میفهمدن با یه حالت، میفهمدن یعنی این انقلاب مارم به حضرت زهرا گفتن که انقلاب میشه، یعنی ایشون خوشحال بودن، یعنی ایشون راضی بودن. وقتی خبر انقلاب رو دادن ایشون دل شاد شد. امام اینجا بود سیر میکرد، عاشق این بود که دنبال این بود که مثلا این انقلاب ما رو، اون وقتی که جبرئیل به حضرت زهرا گفته، حضرت زهرا یه قلب آرومی پیدا کرده باشن، بگن آره به به اینا پیروز میشن، چقدر خوب میشه. این عشق ایناست، عشق از این سر، عشق از اون سر داره، عشق از اون سر داره. خیلی روایات عجیب غریبه تو این رابطه عاشقانه با اهل بیت. به امام رضا علیه السلام گفت آقا برام دعا کنید. میگه حضرت عصبانی شدن، چهرهشون برافروخته شد، فهمیدن این چه حرفیه، یعنی چی به من میگی دعا کن؟ مگه میشه من دعات نکنم؟ مگه میشه من شما رو دعا نکنم؟ چی میگی؟ مگه میشه من به یاد شما نباشم؟ شماهایی که صبح جمعه دعای ندبه اومدید، این مشکلات رو دارید تحمل میکنین، این گرفتاری ها رو، میشد شما هم مثل خیلی از این کشورهای منطقه کاسلیس باشید، نوکر آمریکا و اسرائیل باشید، اوضاعتون عوض میشد، لااقل دیگه تحریم و محریم و این داستان رو نداشتید، ولی وایستدید. به خاطر کی وایستدی؟ احساس میکنین امام زمان از شما اینو میخوان، به عشق امام زمان وایستدی. او فراموش میکنه اینا رو. میشه شما به عشق او یه کاری بکنی، اینطور هزینه بدید، زحمت تحمل کنی، او اصلا این خیالش نباشه. امیرالمومنین برای شهدای ما اون موقعی که بصره بود یه نگاهی کرد، برای اینا گریه کرد. میشه امام زمان تو تشییع اینا شرکت نکنن، تو مراسم ختم اینا شرکت نکنن، برای این شهدا گریه نکنن، کنار مزار اینا نرن. یه شهیدی تازگی از دنیا رفت، شهید کوروش محمودی، دو هفته پیش، خواهر ایشون میان این جلسات رو، حالا نمیدونم امروز هستن یا نیستن. 30 خورده سالشون، جانباز قطعناخا بود، هیچ حرکتی نداشت، به سختی تکلم میکرد، غذا بهش میدادن، خیلی شرایط سخت، ولی آدم ملکوتی و فوق‌العاده. گاهی به این همشیرش که با هم صمیمی‌تر بودن میگفت گاهی امام زمان اینجا میان عیادت من، حضرت میان بهم سر میزنن. یادش نمیره امام زمان 30 سال گذشته، عاشقانه اومدی، جوون بودی، جونتو گذاشتی، معلول شدی، جانباز شدی، زمینگیر شدی، حواسم هست، دعات میکنم، به یادتم. اینا خصلتی که از مادر به ارث بردن، مادرشون این شکلی بود، انقدر دعا میکرد، همه گریه کنها رو دعا کرده، همه نوکرها رو دعا کرده، دونه دونه به اسم، اینا که قراره در تاریخ بیان، هر کی قراره زیارت بیاد، زیارت حسینم بیاد، هر کی قراره برای حسینم گریه کنه. چشم راه اینا بوده فاطمه زهرا، بهش بشارت دادن 14 قرن بعد، 12 قرن بعد فلانی میاد این گریه کنه، این دای ندبه میاد، این روزه میاد، این هیئت میاد، این محرم مشکی میپوشه. فاطمه زهرا لبخند زده با حالت مادرانه، فهمده باریکلا، آفرین، چقدر خوب. بذاری من روایت بخونم، شما الان احساس میکنید، ممکنه احساس کنید من دارم پیازداغشو زیاد میکنم، روایت باید بخونم. عبدالله ابن مشکان میگه، از ابوبصیر نقل میکنه، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. این روایت هم باشه دیگه، از این جمعه ورود ما انشالله به فاطمیه با این روایت آرام آرام. میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، داشتم با حضرت صحبت میکردم، فدخل علیه ابنو، بچه امام صادق وارد شد، حضرت بهش فرمودن مرحبا، به به جانم، این فرزندشون رو گرفتن، و زمهو و قبلهو، بغل کردن، بچه رو بوسیدن. بعد فرمود حقر الله من حقرکم، به این بچه فرمودن، فرمودن خدا حقیر کنه هر کی شما رو تحقیر میکنه، و انتقم من و ترکم، خدا انتقام بگیر از هر کی که داغ به دل شما وارد کرده، و خزل الله من خزلکم، خدا ول کنه هر کی شما رو ول کرده، و لعن الله من قتلکم، خدا لعنت کنه هر کی شما رو کشته، خدا ولی شما ها باشه، حافظ و ناصر باشه. بعد فرمود فقط طال بکاء النساء و بکاء الانبیاء و صدیقین و شهدا و ملائکه السما، خیلی گریه ها شده در تاریخ، زن ها گریه کردن، انبیا گریه کردن، صدیقین و شهدا و ملائکه آسمان گریه کردن، امام صادق زدن زیر گریه، ثم بکا، اشکشون جاری شد. بعد فرمود چه جمله ای فرمود امام صادق به ابوبصیر، این گریه ای که کردن، بچه اومده، بچه رد میشه، هیچ مسئله خاصی هم نیست، بچه رو بغل کردن، بوسیدن، زدن زیر گریه. لابد ابوبصیر تعجب کرد برای چی امام صادق یهو بچه‌شون رو بغل کردن گریه کردن. فرمود یا ابوبصیر اذا نظرت الی ولد الحسین اتانی مالا املکو. فرمود ابوبصیر من هر وقت این بچه های حسین رو نگاه میکنم حالم یه طوری میشه، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه فرمود بچه خودم، فرمود بچه حسین. امام صادق بچه های خودش هم که نگاه میکنه به چشم بچه های حسین میبینه، نوه های حسین هن، بچه های حسین هن. به ما اتا الا ابیهم و الیهم، یاد کارهایی میفتم که با بابای اینها کردن و با خود این بچه ها کرد. بعد یهو بحثو کجا کشید امام صادق، اصلا چه روزی بوده اون روز، چه حالی بوده حال امام صادق. یهو فرمود یا ابو بصیر ان فاطمه لتبکیه و تشحق. ابو بصیر فاطمه خیلی ناله میکنه برای حسین. فتزفر جهنم زفرتن. از ناله و گریه فاطمه جهنم گداخته میشه، آتشی توش میفته که اون ملائکه‌ای که نگهبان جهنمن صدای ناله جهنم رو میشنون، آماده میشن که اونجا افرادی رو بیارن برای اینکه به شدت عذابشون کنن. و الانه که این دود جهنم بیاد بزنه به دنیا، همه اهل دنیا رو بگیره، همه رو خفه کنه، همه رو آتیش بزنه. تا وقتی فاطمه داره گریه میکنه این آتش جهنم گداخته میشه و این ملائکه نگرانن که الانه که این آتش بزنه همه اهل دنیا رو بسوزونه. فلا تسکن، اون آتش جهنم که گداخته میشه آروم نمیشه، حتی یسکن صوت فاطمه، تا صدای فاطمه آروم نشه اونم آروم نمیشه. دریاها میخواد همه منفجر بشه از صدای فاطمه. تک تک این قطره های دریا ملکی داره. این ملک وقتی صدای فاطمه رو میشنوه و صدایی که خب بعد صدای حضرت زهرا از جهنم بلند میشه، بالش رو باز میکنه، آماده است که الانه که این دریا فوران کنه همه اهل عالم رو ببره. ملائکه میترسن، یبکون لبکایه ها، از گریه او به گریه میفتن، به دعا و تضرع میفتن، اهل عرش به تضرع میفتن. صدای ملائکه بلند میشه، نگران میشن الان اهل عالم نابود بشن. یه صدا از این صداها اگه به اهل زمین برسه همه اهل زمین بیهوش میشن از شدت ترس، کوها تیکه تیکه میشه، زمین زلزله میفته. میگه گفتم که جوهل تو فدا ان هذا الامر عظیم. آقا چه چیز عجیب و سنگینی بود این که فرمودید که از ناله فاطمه زهرا در داغ حسین اینطور جهنم گداخته میشه و زمین و زمان به هم میریزه. حضرت فرمودن یه چیز میخوام بهت بگم نشنیدی، اینی که میگم از اون قبلی که گفتم بزرگتره. بعد فرمود یا ابو بصیر، اصلا یه جمله فقط فرمود. ابو بصیر اونجا سری منتقل شد، فهمید حضرت چی میخوان بگه. انشالله ما هم صبح جمعه بریم تو کنه این روایت بسوزیم. فرمود ابو بصیر اون ناله فاطمه بود این شکلی عالم رو به هم میریزه. یه چیز بالاتر بهت بگم، اما تحب ان تکون فی من یسعد فاطمه. میدونی تو میتونی کمک کنی به فاطمه، یعنی تو میتونی ناله فاطمه رو آروم کنی، خاموش کنی، تو میتونی کمک کنی. میگه همین که شنیدم زدم زیر گریه. حضرت دیگه ادامه ندادن، یعنی من فهمیدم، یعنی تو هم اگه برای حسین گریه کنی فاطمه آروم میشه، تو با گریه هات فاطمه رو آروم میکنی. اون ناله هایی که بلنده که زمین و زمان داره منفجر میشه، ملائکه همه ترسیدن، همین صدای ناله تو که بلند میشه فاطمه آروم میگیره. میگه پس بچه من گریه کن داره، پس دل سوخته داره. جمله جمله عجیبیست. فرمود میدونی تو میتونی به فاطمه کمک کنی، خیلی عمیقه. پس این عشق شما هم او رو آروم میکنه هم بهش کمک میکنه. بذار برم اصل داستانو بگم و معطلتون نکنم. خیلی قشنگ شد. ما چون همیشه یه ناله که برای حسین داشتیم که مظلوم کشتن، یه ناله هم برای فاطمه داشتیم کسی کمکش نکرد. امام صادق بشارت داد به گریه کنا، فرمود شماها به فاطمه کمک میکنید، گریه تو جبرانه، جبران تک تک اون درهایی که زد، کسی نیومد کمک. رو انداخت دختر پیغمبر به مردم این شهر، رو انداخت دختر پیغمبر از مردم این شهر درخواست کمک کرد. فرمود چرا شمشیر بیرون نمیارید؟ این علیه، باهاش بیعت کردین، بی محلی کردن، خودش تک و تنها چادر انداخت برای علی بیرون اومد، همه رو خودش عهده‌دار شد، کوچه رو خودش گردن گرفت. در و دیوار تک و تنها رفت. دیدی مردم کمک نمی کنن. خودش پشت در رفت. با گریهتون کمک کنید فاطمه رو. این گریه ها در حکم اینه که فاطمه جان از ما قبول کن، ما اگر بودیم تو کوچه وای میستادیم، ما اگه بودیم پشت در ما میومدیم، ما اگه بودیم آتیش در رو ما خاموش میکرد، ما اگه بودیم اون میخه در رو کج میکرد. کمک داشت همش تو این عالم. اون لحظه فاطمه همونو صدا زد، معلوم میشه اگه کسی کمک میکرد فاطمه ازش کمک میگرفت، اگه ما بودیم از ما فاطمه کمکمونو قبول میکرد. یه کمک داشت صداش زد فهمو فزه بیا. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذو الحقوق ذو الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت حضرت زهرا متنعم بفرما. شب اول قبر حضرت زهرا به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکا به فضل و کرمت نیست و نابود بفرما. ما رو جزء جبهه ارتداد قرار مده، ما رو جزء جبهه استبدال قرار بده، ما را اون سربازان نشان کرده ای که اهل بیت وعده دادن، بشارت دادن و منتظر بودن برای نصرت امام زمان، ما رو جزء اونها قرار بده. به فضل و کرم رهبر عزیزمون تا صبح ظهور آقا امام زمان در کنف لطف و حمایت و نصرت خودت قرار بده. سپاه اسلام نصرت بفرما، بیماران اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. به فضل و کرمت مشکلات مادی و معنوی از این مملکت، از مردم اهل اسلام دور بفرما. حاجات مسلمین برآورده بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.